الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين ارواحنا فداه و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولی و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. هدیه به پیشگاه مقدس آقا و مولامون بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و جهت تعجیل در فرجشون و سلامتی وجود مبارکشون صلوات دیگری خط بفرمایید. روایت شریفه ایست از وجود مبارک امام رضا علیه السلام که مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه در جلد 96 بهار این حدیث رو نقل فرموده. حدیث تقریبا حدیث مفصلی است. من قسمت هایش رو گمان میکنم هم پارسال هم براتون خونده باشم، قسمت هایش رو عرض میکنم و بعد بیایم در همون موضوعی که دیروز وعدش رو دادیم. وجود مبارک امام رضا علیه السلام میفرماید ماه رمضان، چون این حدیث تماما راجع به ماه مبارک رمضانه. فرماد الحسنات فی شهر رمضان مقبوله، کارهای خوبی که انجام میدید اینا تو ماه رمضان مورد قبول حق تعالی واقع میشه. و سیئات فیه مغفوره، گناهانتون پوشنده میشه و مورد آمرزش قرار میگیره. یعنی اینقدر این ماه ماه مستعدیه. من قرأ فیه شهر فی شهر رمضان آیتا من کتاب الله عز و جل، اگر کسی در این ماه یه آیه از قرآن بخونه، کان که من ختم القرآن فی غیره من الشهور، مثل این است که در غیر ماه رمضان یه ختم قرآن کرده باشه. تا میرسه اینجا و من زه کفیه فی وجه اخیه المؤمن لم یلقه یوم القیامت الا زه کفی وجهه و بشره بالجنه. میفرماد اگر کسی در ماه رمضان یه تبسمی به چهره مؤمن بزنه، یعنی به یه مؤمنی که میرسه با لبخند روبرو بشه، با اوقات تلخی روبرو نشه، خوش اخلاق باشه. حاصل مطلب اینه حسن خلق در ماه مبارک رمضان داشته باشه. میفرماید این قیامت ملاقات نخواهد کرد مگر این که در صورت او لبخند میزنن. و بشره او بالجنه، و به او بشارت بهش رو میدن. خدا رو ملاقات نمی کند الا این که در چهره او تبسم میکند و به او بشارت بهش داده میشه. من همینجا حیفم میاد ولو شاید خیلی با بحثمون مرتبط ارتباط مستقیم نداشته باشه، اما همین یه حدیث کوچولو برای اینکه ماه رمضان ما رو بهتر کنه، حواسمون تو ماه رمضان یه ذره جمع باشه، به همین یه روایت در این تبسم و لبخند به چهره مؤمن من اکتفا میکنم. میفرماید الخلق، حدیث از خاتم الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، فرماید الخلق وعاء الدین. خواهران گرامی، آیان عزیز، سه تا کلمه بیشتر نیست. امروز این سه تا کلمه رو برای اینکه ماه رمضانمون یه ماه رمضان فوق‌العاده‌ای بشه ببریم تو خانه هامون. الخلق وعاء الدین، خلق که معلومه یعنی چی، اخلاق. وعاء یعنی ظرف، این قابلمه‌ای که شما تو خونتون دارید، ظرف. دینم که معلومه، دین چیه؟ دین توحید، نبوت، ولایت، معاد، نماز، روزه است، حج، جهاد، زکات، امر به معروف و نهی، اینا همه چیه؟ اینا همه دینه. پیغمبر اکرم می‌فرماید الخلق وعاء الدین، اخلاق شما ظرف دین شماست. یعنی چی؟ یعنی شما هر کار دینی که انجام میدید گویی میریزید تو این ظرف اخلاقتون. نماز میخونید میریزید تو این قابلمه اخلاق، روزه میگیرید میریزید تو این ظرف اخلاق، زکات میدید میریزید تو این ظرف، حج میرید میریزید تو این ظرف، کربلا میرید میریزید تو این ظرف، مشهد میریزید تو این ظرف، صدقه و انفاق میکنید میریزید تو این ظرف. حالا اگه شما امروز تو خانه‌تون همسرتون گرانترین ظرفی که تو خونه دارید، قیمتی در این ظرفی که تو خونه دارید رو بیاره، بهترین برنج شمال رو بخرید، روغن حیوانی بخرید، گوشت عالی بخرید، خانومتون همه اینا رو بریزه تو این ظرف برای افطار میخواد درست کنه، اما این ظرف لجنه، این ظرف متعفنه، این ظرف خیلی کثیفه، آیا شما افطار اون بهترین برنج و گوشت و روغن حیوانی رو میتونی بخوری؟ در حالی که ظرف لجنه، ظرف متعفنه، بهترین برنج رو تو این ظرف متعفن که میریزی نابودش میکنه، بهترین روغن رو میریزی متعفنش میکنه. مسئله اخلاق تو زندگی ما رفقا اینه، ما هرچه نمازمون میخوایم زیباتر بشه، چون تو ظرف اخلاق میرزن، اخلاق که درست شد نماز زیباتر میشه، اخلاق که زیباتر شد روزه زیباتر میشه، اخلاق که زیباتر شد حج و کربلای من زیبات. لذا ما گاهی با یک کلمه گاو نهمن شیرش میکنیم، یه دفعه تمام اون چی کسب کردیم میریزیم زمین. یه بزرگواری حدود 6 ماه با یکی از اولیای خدا، اون ولی خدا رو الان چون تردید دارم اسمشو نمیبرم، یه وقت شما میخواید جایی نقل کنید اشتباه نقل نشه، میگه من 6 ماه با ایشون بودم ببینم ایشون چی کار میکنه که اینقدر مورد توجه واقع شده. خوب دقت کنید، خیلی جالبه، میگه من 6 ماه با ایشون ملازم بودم ببینم اینقدر خدا به ایشون توجه کرده، این چی کار میکنه، مثلا نمازهای اون چنانی داره، اصلا صبح تا شب نمازه، همش روزه است. میگه در اون 6 ماهی که با او بودم متوجه شدم در اعمالی که انجام میده جیبش سوراخ نیست. ما اینجوری هستیم، پول زیاد داریم، ما میریزیم تو این جیبمون، از اون ور میفته زمین. نماز قفیله میریزه تو این جیب سوراخه، میریزه زمین. نماز شب میریزه تو این جیب سوراخ، میریزه زمین. میگه من 6 ماهی که با او بودم دیدم هر کاری میکنه از بینش نمیبره، نابودش نمیکنه. ما چرا بالا نمیریم ولو اینکه کارهای خوبم گای زیاد داریم؟ چون ظرف سوراخه، چون جیب سوراخه. جیب چیه؟ یکیش ظرف اخلاق انسانه. اگه این ظرف سوراخ بود و لجن بود، هر کار خوب من میره تو اون ظرف، لذا اثرگذاری که باید دیگه نخواهد داشت. پس ماه رمضان حسن خلق، لبخند، تبسم، خوش اخلاقی اینقدر مؤثره که قیامت بهش لبخند میزنن، بهش میگن بشارت بهش و مژده بهش رو بهش میگن. بعد فرمود و من اعان فیه مؤمنن اعانه الله تعالی علی الجواز علی الصراط یوم تزل فیه الاقدام. فرمود در ماه رمضان اگر کسی یه مؤمنی رو یاری کنه، دست یه مؤمنی رو بگیره، کار یه مؤمنی رو را بیندازه، مشکل یه مؤمنی رو حل کنه، گره مؤمنی رو باز کنه. می‌فرماید قیامت خدای متعال این شخصی که در ماه رمضان گره مؤمنی رو باز کرده، از پل صراط عبورش میدن اونجایی که همه قدم‌ها می‌لغزه. رفقای عزیز، خواهران گرامی، گمان نکنید یه وقتی که گره گشایی فقط مال فقراست، یعنی شما یه 10 تا فقیر مثلا گوش در خونشون ببرید، این یه اعانت ما، این یه مصداقش. شما گاهی میتونی پولدارترین آدم تو تهران رو گرهشو باز کنی، چون مؤمنه. یعنی گره گشایی فقط مال فقرا نیستا، یه آدمیه وضع مالیش هم خیلی خوبه اما ازدواج دخترش به هم خورده، درست نمیشه، شما میری این گرهو باز میکنی. گره گشایی گاهی اطرافیان انسان فقیر و ندار نیستن، وضعشون هم خوبه اما گره تو کارشونه، زن و شوهرن، زندگیشون داره از هم میپاشه، همه چی هم دارن اما زندگیشون داره متلاشی میشه. گره گشایی فقط گوشت و نخود و لوبیا و لپه نیست، بلکه تو عرصه های مختلف. فرمود اگر یه مؤمنی رو در ماه رمضان یاری کردی، اونجایی که پاها و قدم ها میلغزه سر پل صراط، این چی؟ این به راحتی از پل صراط عبور میکنه، چون تو ماه رمضان گره باز میکنه. یه فراز دیگه‌ش هم براتون بخونم بعد برم سراغ موضوع دیروز. فراز دیگه‌ش میفرماید، یکی دوتاشو انداختم، و من نصر فیه مظلومن نصره الله علی کل من آداه فی الدنیا و نصره یوم القیامت عند الحساب و میزان. میفرماد اگر کسی در ماه رمضان یه مظلومی رو یاری کنه، یه کسی که بهش ظلم شده رو یاری کنه، خدا تو دنیا او رو بر دشمنانش یاری میکنه، قیامت هم هنگام حساب و کتاب و میزان و ترازو خدا به دادش میرسه اگه یه مظلومی رو یاری کنه. حالا این مظلوم دوباره کیه؟ یکیست که تو دادگاه حقشو دارن میخورن، این یه مصداقش که تو مظلوم واقع شده، تو یه اداره کارش را نمیدادن دارن بهش ظلم میکنن، شما میری حقشو میگیری، اینم مظلومه. مرحوم صاحب مکیال المکارم که این کتاب بسیار زیبای راجع به امام اثر و هنافدار رو نوشته، در 2 جلد عربی چاپ هم شده، به ترجمه هم چاپ شده، ترجمهش هم چاپ شده، اونی که من دارم ترجمهش 1 جلدیه و قطور، یعنی 2 جلد تو 1 جلد آوردن، خیلی کتاب خوندنیه. یعنی اگر این کتاب رو تهیه کردید، ترجمهش رو شبها بذارید کنار سرتون، چراغم اگه احیانا روشنه، و یه چند صفحه از اینو بخونید و بخوابید، کتاب خوندنی، همش هم ابتدا تا انتهاش این 1 جلدی ترجمه شاید حدود 1000 صفحه میشه، راجع به امام اثر و هنافداست. ایشون میگه که دعای برای مولای مظلوممون امام اثر و هنافدا یاری کردن مظلومه. یعنی یکی از یاری‌های مظلوم نیست که شما دعاش کنید. کسی میگه آقا من هیچ کاری برای تو نمیتونم بکنم، اما الان که دارم اینم مسجد نماز ظهر است بخونم، انشالله بین دو نماز برای تو دعا میکنم، خب اینم یاریه دیگه. یه امن یه جیب براش میگه، اینم یاریه. یه وقت هست یه طبیب داره تو بیمارستان اینو معالجه میکنه، شما طبیب نیستی میگی من رفتم مسجد، رفتم مشهد برای دعا، اینم مصداق یاریه. حالا یاری امام اثر و هنافدا مصادیق متعددی داره. یک مصداق یاری برای حضرت عبارت از دعای برای امام اثر و هنافداست. حالا چه دعای برای سلامتی و عافیت حضرت و چه دعای برای فرج و ظهور حضرت، برای آمد این توفیق هم میخواد، و هر کسی موفق به این دعا نمیشه، هر کسی موفق نمیشه دعای برای امام اثر، هر کسی موفق نمیشه تو قنوت نمازش اللهم کل ولی یک بگه. من گاهی بعض از مساجد بوده این قصه دعای برای امام عصر رو گفتم، بازم تا آخر دهه ندیدم که امام جماعت جماعتش دعا تو نماز شاید احساس میکنه چون من گفتم اگه بخواد بخونه قصد قربتش نمیاد، یه وقت نمازش خراب میشه. اگر این باشه شاید یه وقت حق با او باشه، ولی ندیدم که میگم بعد فردا شبش ببینم لااقل اللهم کل ولیک تو اون مسجد این توفیق میخواد. این به هر کسی داده نمیشه که دعای برای فرج و سلامتی حضرت تو زندگی داشته باشه. احمد ابن اسحاق اشعری قمی میگه من آمدم وارد بر امام عسکری علیه السلام شدم، قصد داشتم از امام سوال کنم راجع به جانشین حضرت که بعد از حضرت چه کسی جانشین امام عسکری میشه. میگه من تا وارد بر حضرت شدم خود امام عسکری بی مقدمه این مطلب رو مطرح کرد، فرمود یا احمد ابن اسحاق ان الله تبارک و تعالی لم یخلل ارض منذ خلق آدم علیه السلام. فرمود خدای متعال از زمانی که آدم رو خلق کرده، آدم علیه السلام رو خلق کرده، از اون زمانی که آدم رو خلق کرده زمین رو خالی از حجت قرار نداده. ولا یخلیها الی ان یقوم الساعه من حجت الله علی خلقه، تا روز قیامت، از روز اول تا روز قیامت زمین رو و عالم رو خالی از حجت قرار نداده. بهیت فعل بلاء عن اهل الارض، خدا به سبب او بلا رو از زمین و مردم دفع میکنه. و بهی ینزل القیس و یا ینزل القیس، به سبب او باران باریده میشه. و بهی یخرج و برکات الارض، به سبب او زمین برکاتش رویده میشه. احمد بن اسحاق میگه من سوال کردم یا رسول الله فمن الامام و الخلیفه تو بعدک، خلیفه و امام بعد شما کیه؟ فنهز علیه السلام، بیرم حضرت فنهز علیه السلام مسرعن با سرعت امام عسکری السلام از جا بلند شد. فدخل البيت، رفت اندرون خانه، ثم خرج، بعد خارج شد. و على عاتقه غلام کان وجهه القمر لیله البدر. میگه وقتی حضرت خارج شد دیدم یک طفلی چند ساله روی شانه حضرت که چهره مبارکش مثل ماه شب 14 میدرخشه و تلالو داره. رو کرد به من حضرت، حدود 3 ساله بود، احمد ابن اسحاق میگه. فرمود یا احمد ابن اسحاق لولا کرامتو که علی الله عز و جل و علی حججه، اگر نبود که تو پیش خدا خیلی دوست داشتنی هستی، خدا خیلی دوستت داره و پیش ما ائمه خیلی دوست داشتنی هستی، اگه به این خاطر نبود ما عرضت علیک ابنی هازا، این بچه و اولادم رو به تو نشان نمی دادم. چون خیلی ها ترس از این بود که ببینن حضرت رو بعدن برای جان امام عسکری با حنافتا خطر داشته باشه، لذا امام عسکری به هر کسی او رو نشون نمی. فرمود جایگاه ویژه ای تو باعث شد او رو به تو نشون بدم. انهو سمیع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، فرمود و هم نام پیغمبر اکرم است. الذی یم و همین طور کنیش کنیه اوست، الذی یملا الارض قسطا و عدلا، او کسی است که زمین رو پر از عدل و داد و قسط و عدل میکنه. کما مل اد ظلما و جورا، همونطوری که پر از ظلم و جور شده. یا احمد ابن اسحاق مثله فی هذه الامه مثل الخضر و مثله مثل ذلقرنین و مثله ذلقرنین. بعد میرسه به اینجا، والله احمد ابن اسحاق لیقیبن غیبتا لا ینجو فیها من الهلکه، به خدا قسم این فرزندم غیبتی خواهد داشت که در عصر غیبت او. آیان عزیز، خواهران گرامی، این جملات باید لرزه به زندگی های ما بیندازه. امام عسکری علیه السلام میفرماد به خدا قسم فرزندم غیبتی خواهد داشت که در عصر غیبت او کسی از هلاکت نجات پیدا نخواهد کرد مگر به این دو شرط. یعنی همه هلاک میشن مگر اونهایی که این دو تا شرط و قید در زندگیشون باشه. خیلی خطرناکه ها. یعنی همه سرن میشن، همه علک میشن، الا اونایی که این دو تا شرط تو زندگیشون هست. اون دو شرط چیه که موجب عدم هلاکت میشه؟ مثل این که اصلا اینجوری شده ها، بحث امام عصر شده یه بحث زینتی. نه آقا، بحث راجع به امام عصر مهمترین بحث های زندگی ما باید باشه، ارکانی ترین مباحث زندگی ما باید باشه. امام عسکری میفهمد در عصر غیبت او کسی از هلاکت نجات. هلاکت، هلاکت مردن نیست، هلاکت اعتقادیه، نه اینکه از پشتمون میفته پایین. یعنی از اعتقاداتش بر میگرده. در لسان روایات دارد میفرماد فراموش میشه در عصر غیبت، مردم دیگه امام زمان یادشون میره، فراموشش میکنن که اصل امام زمانی هم هست. فرمود کسی از هلاکت نجات پیدا نمی کند مگر این دوتا شرط در زندگی او باشه. این ایام ماه مبارک، شبای احیا، از خدای متعال بخواهیم یه وقت ما جز اونهایی نباشیم که در اصل غیبت هلاک میشیم. اون دوتا شرط چیه؟ فرمود الا من ثبته الله عز و جل علی القول به امامته. فرمود شرط اول این است که خدا او رو بر امامت امام اثر و منافذ ثابت قدم بداره. یعنی هیچ وقت از اعتقاد به او خارج نشه. شاید شما بگید خب آقا بالاخره این که ما بر امامتش ثابت قدم بمونیم چجوری باشه که چیکار بکنیم ثابت قدم بمونیم؟ حالا عرض میکنم. این دومی هم بشنوید تا بعد بگیم چجوری میشه بر امامتش ثابت قدم. یک، الا من ثبته الله عز و جل علی القول به امامته، مگر اون کسانی که بر امامتش ثابت قدم بمونن. و دو، و وفقه للدعاء به تعجیل فرجه. فرمود شرط دوم اینه خدا موفقش کنه در عصر غیبت او دعای برای ظهور و فرج او رو ترک نکنه و فراموش نکنه. خب آقا چی کار کنیم که این دوتا از دست ما نره؟ قول به امامت، اعتقاد به امامت و دعای برای فرج. شاید بشه گفت مهمترین کار عزیزان عبارت از درخواست از حق متعال جل و علاست. انسان از خدا بخواد، زجه بزنه. چطور ما وقتی یه چیزی از خدا میخوایم و نمیتونیم؟ اصلا طرف میخواد صاحب بچه دار بشه، نمیشه. هرچی دوا دکتر میکنه نمیشه. آخر سر چیکار میکنه؟ دیگه نیمه شب بلند میشه، زجه میزنه، ناله میکنه، عشق میریزه، التماس میکنه به خدا، خدا بهش اولاد بده. یک کسی گوشه خیابون اساسش رو ریختن، صابخونش بیرونش کرده، این حالش چگونه است؟ پول که نداره خونه اجاره کنه، چون اگه داشت که بلندش نمی کردن. نداره که بخره، این چیکار میکنه؟ این زجه میزنه با زن و بچهش گوشه خیابون، خدا یه جایی براش پیدا کن. غیر این کار دیگه داره بکنه؟ حالا در عصر غیبت چه کنیم که اعتقاد به حضرت رو از دست ندیم؟ ناله زدن، زجه زدن، از خدا طلب کردن، از خدا درخواست کردن. ما تو چاه غیبت موندیم، انسان ته چاه که افتاده باید داد بزنه، باید التماس کنه یه کسی بیاد کمکش، یه کسی بیاد دستش رو بگیره، یه تناب بندازه بیارتش بالا. زجه و ناله یک راه مهم است برای اینکه انسان اعتقاداتش رو در اصل غیبت از دست نده. این یک کار مهم دیگر اینه، شما یه آقایی، این مثال رو من گاهی زدم به اون همین مناسبت، گاهی یه آقایی در مسجد جامع قدیر خم با شما تو صفای جماعت نماز میخونده، حالا از این محل رفته یه محل دیگه، رفته غرب تهران، رفته جنوب تهران. شما اگر در طول این مدتی که این از مسجد شما رفته باشه، اگه باش در تماس باشی، هفته یه بار یه تلفن بهش بزنی، آقا حالت چطوره؟ گاهی اوقات تو این فضای مجازی یه خبری، یه پیامی برای هم دیگه بدید، او یه عکسی، یه فیلمی برای شما، شما یه فیلمی برای او، یه تبریکی، چیزی. این دائم باعث میشه شما این رفیقت ولو سالهاست از مسجد جامع قدیر خم رفته ولی یادت نرفته. اینو یه جا ببینیش زود یادت میاد و حالت چطوره. چرا؟ چون باش در ارتباطی ولو از مسجد رفته، ولو از محل رفته. اما اگر این آقا که از این محل رفت، از این مسجد رفت، دیگه شما تماسی باش نگرفتی، نه تلفن، نه پیام، نه دید و بازدید. حالا 40 سال گذشته، 50 سال، تو حرم امروزا ببینیش میشناسیش؟ نه. تو خیابونای تهران ببینیش میشناسیش؟ نه. چرا؟ چون 40 سال ازش سراغ نگرفتی، دیگه نمیشناسیش. یاد نه اسمش نه چهرهش یه یادت نی. چرا؟ چون ارتباطتو قطع کردی، چون سراغی ازش نگرفتی. در عصر غیبت چه عاملی باعث میشه اعتقاد انسان از دست بره و چه عاملی باعث میشه من بر این اعتقاد باقی بمانم؟ ارتباط، سراغ گرفتن، یاد امام عصر و هنافدا بودن. این یاد و سراغ و ارتباط باعث میشه انسان امامشو فراموش نکنه، ولو امامشو الان نمیبینه، اما یاد امام زمانش که هست، هر روز صبح دعای عهدش یادش نمیره. یه زیارت آل یاسین، گاهی یه ختم قرآن میکنه، یه جز قرآن میخونه، میگه این یه جز قرآن بخونیم برای عزم محضر شما که امام عصر و هنافده. خب الان خیلی از آدم ها رو من سراغ دارم، اینها تا جد چندومشون رو براشون خیرات میدن، تا جد چندومش. این اگه فردا این جد سوم چهارمش بیاد دم مسجد، خدا زندهش کنه، بیاد، این میشناستش. چرا؟ چون این دائم تو رمضان براش قرآن میخونه، مشهد براش زیارت میکنه، تو 40 تا مؤمن نماز شب اسم این جد چهارمش رو میاره. اما یه جوانی و یه آدمی که یک مرتبه این جدش رو یاد، این اگه بیاد دم مسجد بگه من فلانیم، میشناستش؟ نه، چون اصلا یاد اون نبوده. اون چه باعث میشه ما امام اثر و هنافدا از زندگیمون فراموش نشه، اعتقادمون نسبت به او از دست ندیم، زجه و ناله در خانه خداست. یکی دیگهش عبارت از ارتباطه، یاد کردنه. این مرحوم آسد کریم کفاش رضوان الله در همین بازار تهران، یه آدمی که کسی شاید باورش نمیشد که این با حضرت در ارتباطه، میگو یه شب خواب، چون مترصد این بود که خدمت حضرت برسه، میگو یه شب در عالم رویا وجود مبارک خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رو زیارت کردم. به حضرت گفتم آقا یک اجازه ملاقات از مهدیتون برای من بگیرید، من خدمت حضرت شرفیاب بشم، یه بار حضرت رو ببینم. و حضرت فرمودن، پیغمبر فرمودن میخوای مهدی ما رو ببینی؟ گفتم بله. بعد حضرت ظاهرا یه مدتی معین کردن، اگه اشتباه نکنم فرمودن تا 1 سال هر روز اشک بر قربت و مظلومیت حسینم بریز، یعنی هر روز گریه کن حسینم باش. آیا این گریه بر امام حسین یه پل ارتباطی است بین انسان و امام زمان؟ چرا؟ چون همون کاریه که او دوست داره. فرمود جد قریبم، صبح و شب برات گریه میکنم، اگه کارم به جایی برسه که این عشق چشمه، یعنی به جایی میرسه که به جای عشق من برات خون گریه میکنم. خون گریه کردن نشانه از اوج مصیبت برای امام زمان نسبت به امام حسین. حالا اگر من همون کاری که امام زمان خیلی دوست داره رو من تو زندگیم انجام بدم، این باعث بر این میشه ما یه سیم ارتباطی با حضرت پیدا کنیم. فهمون میخوای خدمت مهدی ما برسی، برای حسین قریبم و فرزندم ابی عبدالله گریه کن. این عشق و گریه او رو به امام عصر و هنافدا رسوند. یاد کردن، ارتباط داشتن، دغدغه داشتن، نگران بودن، اینا باعث میشه انسان بین او و امام عصر فاصله نیفته. و دوم، دعای برای تعجیل در فرج. مقدمه بر دعاهای دیگرم دعای برای تأجیر در فرج باشه. یه آقای بزرگواری مرحوم آیت الله محمدی اگر اشتباه نکنه میگفت من 17 سال پشت سر نجف، پشت سر مرحوم آیت الله العظمای خویی رضوان الله علیه، من نماز جماعت میخوندم 17 سال. 17 سالشو ایشون دیده بود. گفت تو این 17 سال ندیدم، تو این یک سال اخیر کربلا، جاهای مختلف من این رو هی از آقای خویی گفتم، بلکه برای خودمون درس باشه. میگفت تو این 17 سالی که پشت سر آقای خویی نماز خوندم، یک آقای خویی مرجع تقلیده، یعنی یه چیزی بیش از ماها میفهمه که ماها گاهی متوجه نمیشیم. فرموده بود تو این 17 سال یک مرتبه ندیدم در قنوت نمازهاش دعاش غیر اللهم کل ولی یک باشه، که ما به شوخی میگفتیم آقای خویی نکنه دعای دیگری بلد نیست که فقط اللهم کل، و به شوخی ها میگفتیم مثل که یه چیز دیگه بلد نیست، همش همین اللهم کل. آقا اون میفهمیده که این اللهم کل ولی یک درش چه خبره. با این حدیث عرایزم رو جمع کنم. امام صادق علیه السلام در یه روایتی داره، پس این فرمایش چی بود؟ فرمود اگر مؤمنی رو یاری کنی سر پل صراط، مظلومی رو یاری کنی دنیا و آخرت خدا دستتو میگیره. امام صادق علیه السلام میفرماید ان الله عز وجل فی عون المؤمن ما کان المؤمن فی عون اخیه المؤمن. فرمود خدا، خدا در پشت یاری مؤمن، یعنی یه مؤمنی رو دائم یاریش میکنه تا زمانی که او مؤمنین رو یاری میکنه، تا زمانی که این مؤمنی رو یاری میکنه خدا هم او رو یاری میکنه. مثال بزنم، شما الان امروز 4 تا جا کار داشتی بری مشکلتو حل کنی، حالا یکی از بستگان و رفقا تو شهرداری یه گره افتاده، شما میتونی باز کنی. این حدیث میخواد به ما اینو بفرمایه، تو که میری گره این رفیقتو و فامیلتو تو شهرداری حل کنی، خدا اون 4 تا گره رو برات باز میکنه. مگه تو 4 تا گره امرو نمیخواستی باز کنی؟ این که تو میری گره باز میکنی، خدا گره های تو رو باز میکنه. این که تو مؤمنی رو یاری میکنی، خدا تو رو یاری میکنه. چی کار کنیم این زندگی سخت آخر الزمان یه ذره آسون تر بشه؟ این گره های تو زندگی، خیانت ها، طلاق ها، متلاشی شدن زندگی ها، برادر با برادر، خواهر با برادر، اون با او، این با اون، از کجا اینا رو حلش کنیم؟ اون وقتی که خدا پشت تو قرار بگیره، خدا بشه یار تو. چه زمانی خدا یار تو میشه؟ اون وقتی که تو یار دیگرانی، اون وقتی که دست دیگران رو میگیری خدا هم دست تو رو میگیره. حالا تو این عالم شما مؤمنی کاملتر و بالاتر از وجود مبارک امام عصر و اونا فدا سراغ دارید که یاریش کنید؟ حالا کسی که یار امام زمان شد، خدا چگونه او رو یاری میکنه؟ به عبارت دیگر اگر میخوایم همین زندگی دنیا، آخرت که سر جای خودش، همین زندگی 70-80 ساله دنیا اگر میخواییم شیرین بشه، گره ها باز بشه، طبق این حدیث راهش توجه به امام عصر، یاری امام عصر، یاد کردن از امام عصر، دعای برای امام عصر، بچه‌هامون رو با اعتقاد به امام عصر تربیت کردن، اینها باعث میشه گره ها در زندگی ما هم که یک به یک گشوده بشه و باز بشه. السلام علیک یا مولای یا مظلوم یا ابا عبدالله. خب همون کاری که امام عصر و هنافدا خیلی دوست داره، ما هم امروز به اون عمل کنیم و اون جریه بر مصائب جد قریبش سید الشهدا سلام الله علیه. یکی از اون مصائبی که خیلی بر ابی عبدالله سخت گذشته، عبارت از اون مصیبت ساعات پایانیه. آیا اون تعابیر رو ببینید، امام مجتبی علیه السلام خیلی مقامش برتر و بالاتر و فوق‌العاده‌تر از برادرای دیگه امام حسینه، یعنی اصلا قابل مقایسه نیستن برادرای دیگه با امام حسین، چون این حجت اللهه، این قطبه، این امامه. اما کنار بدن امام مجتبی علیه السلام فرمود داداش قارت زده اون کسی نیست که مالش رو بردن، قارت زده اون کسیه که داره با دستاش برادرش رو به خاک میگذاره. این تعبیر داداش دیگه خودم رو خوشبو و معطر نمی کنم. ببینید امام از دنیا رفته، سید الشهدا تعابیرش اینه. اما چه به سر ابی عبدالله اومد کربلا؟ چی شد با ابی عبدالله که عصر عاشورا و ساعات آخر وقتی اومد کنار بدن قمر منیر بنی هاشم، با اینکه امام مجتبی و ابوالفضل با هم قابل مقایسه نیستن، اما چه به سر ابی عبدالله اومد که وقتی اومد کنار بدن عباس فرمود الان انکسر زهری، دیگه الان کمرم شکست. فوقف علیه منحنیان السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله، زن و مرد همه با هم پدر مادر و شهدا فیضشو ببرن، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، تا اومد کنار بدن برادر فوقف علیه منحنیان، دیدن حسین ایستاده اما با کمر خمیده، صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. اهل بیت النبوه و رحمت الله و برکاته. الهی یا حمید به حق محمد، یا عالی به حق علی، یا فاطر به حق فاطمه، یا محسن به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین. عادت شما درد نکنه. اللهم عجل لولیک الفرج، قلب مقدس و نازنین امام زمانمون از ما راضی بفرما، وجود مبارک حضرتش از جمیع خطرات ارضی و سماوی حفظ فرما، ما رو از یاوران و خدمتگزاران به حضرتشون قرار بده، دشمنان حضرتشون اسرائیل قاسب رو خاصه خار و ذلیل و نابود بگردان، جبهه مقاومت رو یاری و پیروزی و موفقیت و سلامتی کرامت بفرما، مرزا و جانبازانمون لباس عافیت بپوشان، عاقبتمون رو ختم به خیر و سعادت بگردان، امر اشتغال و ازدواج و هدایت جوانها و فرزندانمون فراهم بفرما، باران رحمتت رو بر این مردم خوب نازل بفرما، حوائج امام زمانمون برآورده به خیر بگردان، صدق سر امام زمانمون حوائج مؤمنین و مؤمنات و این جمع حاضر رو برآورده به خیر بگردان، مراجع عظام تقلید رهبر عزیزمون حفظ فرما، همه گذشتگان و ذوی الحقوق شهدا و امام الشهدا پدر و مادر جمع حاضر رو غریق رحمت بفرما، به نبی و آله و عجل اللهم